سمی عباس در دوتر قلعه و میکروفون رو تسپارم خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 10 ماه حمل سال 1396 هجری شمسی برابر است با 30 ماه مارچ سال 2017 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که لوی سارنوالی افغانستان میگوید در رابطه با فساد اداری به هیچ معافیت اجازه نخواهد داد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری جدی می باشند. ولایت کنر باز هم از آن سوی خط دیورند مورد حملات توپ قرار گرفته است. کشورهای عرب پلان نوی سلح را به اسرائیل پیشنهاد کردند. تفصیل خبرها. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری به هیچ صورت بسنده نیست و با افراد آغشته با فساد در هر سطحی که باشد مبارزه خواهد شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفت:
در قبال از اینکه دولت افغانستان دستاوردها داشته فعالیت هایی در قسمت مبارزه با فساد اداری صورت گرفته، اما به هیچ وجه این کافی و بسنده نیست.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. قماندانی امنی ولایت کنر میگوید در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی ده‌ها توپ بالای ولسوالی‌های سرکانو و خاص کنر پرتاب کردند. فریدالله دهقان به رادیو آزادی گفت این حملات کدام تلفات جانی نداشتند. در این حال حاجی دوست محمد، یکی از بزرگان قومی کنر، به رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی نه تنها با توپ و راکت به این ولایت حمله کردند، بلکه در مناطق مختلف خاک افغانستان داخل شدند. آنها 12 کیلومتر وارد افغانستان شدند، در قله ها در مناطق مختلف حدود 50 تا 60 کیلومتر پیش آمدند. از سوی دیگر نیروهای سرحدی وزارت دفاع افغانستان میگویند آنها اجازه نمی دهند که نیروهای پاکستانی وارد خاک افغانستان شوند. والی نو فرا میگوید تامین امنیت در این ولایت در اولویت کاری و قرار دارد. محمد عارف شاهجهان که روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد، از مخالفین دولت خواست که با پروسه صلح همراه شوند.
ما از این جد و او دوستایی که از ولایت فرا هستند و هنوز هم در سوشوز مخالفین هستند، به طرف از اونا بروز اولی که آمدیم دست صلح و دست آشتی را دراز میکنم.
باشندگان فرا در پهلوی تامین امنیت خواهان پروژه های بازسازی می باشند. و مقام های ولایت هلمند می گویند با عملی شدن پلان تازه نظامی این ولایت، شورشیان در اطراف شهر لشکرگاه سرکوب خواهند شد. حیات الله حیات به رادیو آزادی گفت شورشیان مسلح که از حمایت استخبارات منطقه برخوردارند در زمستان گذشته خیلی تلاش کردند که اطراف شهر لشکرگاه را بگیرند، اما نیروهای امنیتی افغان این تلاش را ناکام ساخت. رادیو آزادی. ادامه اخبار. رهبران عرب روز چهارشنبه برنامه صلح را احیا نمودند که طبق آن در برابر تشکیل دولت فلسطین کشورهای عربی رابط کامل را با اسرائیل برقرار میکنند. این یک پیام برای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میباشد که اگر میخواهد در صلح خاورمیانه میانجیگری کند، آنها آماده همکاری هستند. اردن که میزبان این اجلاس بود اظهار داشت اجلاس یک روزه سران عرب در سواحل بحرالمیت پیام صلح را در پی داشت، اما همزمان با آن فشار نو را بالای اسرائیل وارد میکند که از سرزمین هایی که در جنگ سال 1967 در شرق میانه اشغال کرده است خارج شود. این اجلاس قبل از ملاقات رئیس جمهور آمریکا با 3 رهبر عرب در قصر سفید برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا قرار است با پادشاه اردن ملک عبدالله دوم، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و رهبر اداره فلسطین محمود عباس ملاقات نماید. این 3 رهبر در حاشیه اجلاس سران عرب در اردن با هم ملاقات کردند تا یک موقف مشترک را در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا ایجاد نمایند. تعداد تلفات در حمله موتربم انتحاری بر پوسته پلیس در بغداد پایتخت عراق به 15 نفر رسیده و 45 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراقی شب گذشته گفتند که حمله کننده یک تانکر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی پوسته پلیس انفجار داد. حداقل 3 کشته و چندین زخمی افراد پلیس و بقیه همه افراد ملکی بودند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی داعش حملات شبیه این را در شهر موصل که تحت کنترل آن بود و اکنون عملیات قوای عراقی در آن جریان دارد انجام داده است. نظر به گزارش رویترز، اداره رئیس جمهور ترامپ به کانگرس معلومات داده است که برنامه فروش 19 طیاره جنگی F-16 و تجهیزات آن را به بحرین عملی می کند. قبلا وزارت خارجه آمریکا در وقت حاکمیت رئیس جمهور اوباما به کانگرس در مورد فروش این طیاره ها به بحرین به ارزش 4.87 میلیارد دلار خبر داده بود، اما به خاطر نگرانی ها در رابطه با عدم تعهد بحرین در ساحه حقوق بشر این برنامه متوقف شده بود. خبرگزاری رویترز اکنون از قول منابع کانگرس خبر داده است که میگویند اداره رئیس جمهور ترامپ موضوع حقوق بشر را از فروش طیاره ها جدا کرده است. و محکمه تاجیکستان در شهر دوشنبه ادعای فردی را بررسی میکند که میگوید پلیس از وی با شکنجه به خاطر جذب افراد در گروه داعش اعتراف گرفته است. جاوید حکیموف که 29 سال دارد ماه جنوری بازداشت شد. وکیل مدافع وی دیروز چهارشنبه گفت پلیس حکیموف را در جریان تحقیق با شدت شکنجه کرده است. جاویدان حکیموف برای محکمه گفته که افسران در زیرزمینی مرکز پلیس او را توسط برق شکنجه داده و هم بینی وی را شکستند. محکمه این درخواست وکیل مدافع حکیموف را که معکلش باید برای ثابت شدن ادعا آزمایش طبی شود رد کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان می گوید این اداره در مبارزه علیه فساد اداری جدی می باشد.
هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی قرار داشته باشد، اداره لوی سارنوالی در قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.
نمایندگی اتحادیه اروپا گفته است که برای موفق شدن مبارزه با فساد اداری قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. آمریکا مال‌های صادراتی افغانستان به این کشور را از مالیه معاف کرده است. یک مقام اتاق‌های تجارت افغانستان می‌گوید
تمام کالاهایی که از افغانستان صادر میشه، مثلا قالین، میوه‌های خشک، بیشتر زعفران، اینا از تکس‌های مالیاتی معاف هستند.
بریتانیا سندی را به اتحادیه اروپا فرستاد که طبق آن مرحله خروج این کشور از اتحادیه اروپا رسما آغاز می‌شود. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
آرزو داشتم که بتانم بر طفلا خدمت بکنم، چرا که طفلیت خودم در یک بحران بسیار خطرناک سپری شده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. لوی سارنوالی افغانستان می گوید قانون بالای همگان در کشور یکسان تطبیق می شود و هیچ فرد آغشته با فساد مسئولیت ندارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفت این اداره برای مبارزه با فساد اداری دستاوردهای زیادی داشته، اما وی تاکید کرد که این روند در افغانستان زمانگیر خواهد بود. پیش از این مقام‌های اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بودند باید برای مبارزه با فساد اداری تلاش‌های جدی صورت گیرد و به فرهنگ مافیات از مجازات نقطه پایان گذاشته شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید تلاش‌هایی که برای مبارزه با فساد اداری در کشور تا حالا صورت گرفته به هیچ صورت بسنده نیست، بنابراین این روند با جدیت ادامه می‌یابد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی بر رادیو آزادی گفت هیچ فرد آغشته با فساد مسئول نیست و قانون بالای همه به صورت یکسان تطبیق خواهد شد.
میره به شما اطمینان میدم که هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی قرار داشته باشه، در هر رده یا سطحی قرار داشته باشه، در صورتی که او مرتکب عمل جرمی شود، خصوصا موارد فساد اداری، اداره لوی سارنوالی در صورتی که مطابق با قوانین نافذه کشور صلاحیت رسیدگی به قضیه را داشته باشه، در قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش و توسل به وسایل مشروع دریغ نخواهد کرد.
پیش از این مقام‌های اتحادیه اروپا در افغانستان فساد اداری را یکی از چالش‌های بزرگ در برابر حکومت و مردم این کشور دانسته بودند. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفت برای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، مقام‌های ارشد حکومتی که در فساد دست دارند باید مجازات شوند. وی افزود که از حکومت افغانستان می خواهد تا در دستگاه عدلی و قضایی شفافیت پدید آورد. لوی سورنولی افغانستان می گوید از آغاز کار حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد خیلی ها شدت گرفته و در این راستا دستاوردهای هم حاصل شده است. با این هم جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنولی می گوید مبارزه با فساد اداری در افغانستان زمانگیر خواهد بود.
برنامه‌ای که تا امروز به خاطر مبارزه با فساد اداری در داخل اداره لوی سورنولی عملی شده یا ای که اداره لوی سورنولی با امو برخورد عدلی و قضایی خود به قسمت مبارزه میکنه، خیلی ها برنامه‌های مؤثر اساسی و کارا و مفید همچنان بوده، ولی به هیچ وجه بسنده و کافی نیست.
بر اساس فهرست سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان در سال 2016 در فساد اداری 7 درجه بهتر از گذشته شده است. در سال 2015 افغانستان از آخر دومین کشور آغشته با فساد اداری بود، اما در سال بعدی 8 کشور دانسته شد. در لیست سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان در فساد اداری در سال 2015 تنها بهتر از سومالیا بود، اما در سال 2016 این وضعیت بهتر از سومالیا، سودان جنوبی، کوریای شمالی، سوریه، یمن، سودان و لیبیا دانسته شده است.
گزارش بود در مورد این که لوی سورنولی افغانستان میگوید قانون بالای همگان در کشور یکسان تطبیق می شود و هیچ فرد آغشته با فساد مسئولیت ندارد. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار می دارد برای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، مقام های بلند حکومتی که در فساد دست دارند باید مجازات شوند. فرانس مایکل ملیبن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی به خلاهایی که از این ره گذر دامنگیری افغانستان شده است اشاره می کند و از حکومت این کشور می خواهد تا در دستگاه عدلی و قضایی شفافیت پدید آورد. رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تاکید می کند که باید حکومت در کار مبارزه با فساد جدی عمل کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
فساد پدیده‌ای که به باور اتحادیه اروپا ریشه های آن از برخی مقام های بلند پایه در افغانستان آب می‌خورند. فرانز مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است برای خشکانیدن ریشه های فساد اداری نخست باید حکومت این کشور با فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد. ملیبن به این باور است که چهره های در حکومت در فساد اداری آلوده هستند و این پدیده زمان در این کشور نابود خواهد شد که به گفته او مقام های بلند پایه افغانستان که آلوده به فساد اداری هستند محاکمه و مجازات شوند. ملیبن برای نابودی فساد اداری این سفارش ها را به حکومت افغانستان دارد.
به نظر من دو خلای عمده در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود دارد. نخست فرهنگ معافیت از مجازات که در این کشور حاکم است و دوم کارها در امر مبارزه با فساد اداری باید هماهنگ گردد. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری یک قدم نیک است. با امیدوار هستم مقام های عالی دولت که آلوده در فساد هستند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. More needs to be done and the
real public to convince is the Afghan people. باید افزوده که میکانیزم مبارزه با فساد اداری که در کشور چین در دهه 90 تجربه شده است میتواند در ریشه‌کن‌سازی فساد اداری در افغانستان تاثیرگذار باشد. در این دهه چین ریشه‌کن‌سازی فساد اداری را با مجازات مقام‌های بلند پایه آغاز کرد. سر و پیش از این نیز اتحادیه اروپا در گزارش به فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان پرداخته و گفته است به علت موجودیت فساد اداری در این نهادها باشندگان محلات دوردست کشور برای حل دعوا و قضایا به محاکم طالبان رجوع کردند. اما استر محکمه و مرکز رسانه های حکومت افغانستان در این مورد واکنش نشان دادند و آن گزارش اتحادیه اروپا را رد کردند. اکنون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان پیشنهاد می‌کند که برای مبارزه با فساد باید در سیستم عدلی و قضایی این کشور شفافیت پدید آید. با این همه جامعه جهانی کمک‌هایش را برای افغانستان برای شکن‌سازی فساد اداری مشروط دانسته است. هرچند که حکومت مبارزه با این پدیده را از اولویت‌هایش می‌داند، اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید برای آنکه قناعت مردم و جامعه جهانی فراهم گردد، باید حکومت افغانستان مبارزه با فساد اداری را جدی بگیرد تا این پدیده تأثیر منفی بالای برنامه‌های انکشافی و اصلاحی حکومت به جا نگذارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. می‌رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری به هیچ صورت بسنده نیست و با افراد آغشته با فساد در هر سطحی که باشد مبارزه خواهد شد. قمندان امنی ولایت کنر میگوید در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی ده ها توپ بالای ولسوالی های سرکانو و خاص کنر پرتاب کردند. والی نوی فرا میگوید تامین امنیت در این ولایت در اولویت کاری وی قرار دارد. مقام های ولایت هلمند اظهار می دارند با عملی شدن پلان تازه نظامی این ولایت شورشیان در اطراف شهر لشکرگاه سرکوب خواهند شد. رهبران عرب روز چهارشنبه برنامه صلح را احیا نمودند که طبق آن در برابر تشکیل دولت فلسطین کشورهای عربی رابط کامل را با اسرائیل برقرار می کنند. تعداد تلفات در حمله موتربم انتحاری بر پسته پلیس در بغداد پایتخت عراق به 15 نفر رسیده و 45 تن دیگر مجروح شدند. نظر به گزارش رویترز، اداره رئیس جمهور ترامپ به کانگرس معلومات داده است که برنامه فروش 19 طیاره جت جنگی F-16 را با تجهیزات آن به بحرین عملی می کند. و محکمه تاجیکستان در شهر دوشنبه ادعای فردی را بررسی می کند که می گوید پلیس از وی با شکنجه به خاطر جذب افراد در گروه داعش اعتراف گرفته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
واشنگتن تایمز در عنوان یک مطلب خود می‌نویسد که فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان ایجاب می‌کند که این نیروها و اشتباه‌های سابق متوجه باشند. روزنامه از قول افسران آمریکایی می‌نویسد که مأموریت کنونی نیروهای آمریکایی در افغانستان از مأموریت قبلی بسیار متفاوت است. نیروهای امریکا و ناتو که قبلا مأموریت حربی داشتند اکنون به نیروهای افغان مشوره می دهند و با آنها کمک می کنند. جگران پول ریویرا که 5 سال قبل نیز در هلمند بود به واشنگتن تایمز گفته است که مأموریت کنونی و خیلی تفاوت دارد. او گفته است که نیروهای خارجی قبلا نقش رهبری کننده در جنگ داشتند ولی اکنون این نقش از نیروهای افغان است. جگلن ریویرا که با 300 سرباز دیگر در بهار جاری به افغانستان می رود نقش جدید خود را در یک مثال تشریح کرده گفته است که اکنون من راننده موتر نخواهم بود. راننده کسی دیگری خواهد بود و من صرف به او مشوره خواهم داد که چگونه می تواند درست و مسئول رانندگی کند. روزنامه می نویسد که مهمتر از همه خصوصاً به سربازان که بار اول به افغانستان می روند این است که همکاران افغانی خود را خوب بشناسند و درباره فرهنگ آنها معلومات داشته باشند. یک افسر آمریکایی به نام هنری گونزالس به روزنامه گفته است که عساکر آمریکایی باید به عساکر افغانی احترام نشان دهند و اگر یک نوع بی احترامی شود آنها در خاطر خواهند گرفت و آنها حافظه طولانی دارند. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی در بخش نظریات و تبصره‌های خود یک مطلب به قلم استیفن ام والت استاد پوهنتون هاروارد نشر کرده است. نامبرده بعد از بیان تاریخچه جنگ 16 سال گذشته در افغانستان روی حل دیپلماتیک نزاع تأکید می کند. استیفن والت می نویسد با اینکه آمریکا برای آموزش نیروهای افغان ده ها میلیارد دلار مصرف کرده است ولی باز هم یک نیروی آموزش نداده که شورش طالبان را احتوا کند. شورشان طالب مناطق زیر تصرف خود را گسترش دادند و اکنون ضرورت این دیده می شود که نیروهای بیشتر به افغانستان فرستاده شود. استیفن والت نزاع افغانستان را به یک باتلاق تشبیه کرده می گوید یک حل سیاسی وسیعی که همه گروه های رقیب داخلی را با هم آشتی سازد و قدرت های بیرونی مداخلگر در این کشور را به یک نقش سازنده تشویق کند حل دراز مدت این نزاع می باشد. در مقاله فارن پالیسی آمده است که اکنون تقریبا همه می فهمند که استفاده طالبان از خاک پاکستان و کمک استخبارات این کشور با آنها یک مشکل اساسی است. استاد پوهنتون هاروارد می نویسد که پیروزی در افغانستان ایجاب می کند تا به اسلام آباد قناعت داده شود که روش خود را تغییر دهد. او می نویسد که برآورده ساختن این هدف اگر ناممکن هم باشد باز هم در نهایت یک چالش دیپلماتیک است و نه نظامی. استیفن والت می نویسد که بدون یک تلاش دیپلماتیک نیرومند، پیشرفته و روشن، پیروزی دراز مدت در افغانستان بعید به نظر می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا برای اموال تجار افغان که از افغانستان به آمریکا صادر می شوند معافیت گمرکی داده است. در دهمین نشست اقتصادی و سرمایه گذاری میان افغانستان و آمریکا که روز سه‌شنبه تحت ریاست همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان در سفارت آمریکا در کابل دایر شد، روی استفاده مؤثر از این امتیاز بحث شد. فرستنگاه در همین مورد با مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت صحبت تلفنی کرده و در نخست در مورد امتیازات پرسیده است که آمریکا برای تجار افغانستان قائل شده است.
قبلا هم ایالات متحده آمریکا بر کالاهایی که از افغانستان و آمریکا صادر میشد اونا معافیت های گمرکی داده بود، یعنی تکس مالیات گمرکی. در این بار که صحبت صورت گرفت به خاطر استفاده مؤثر از این یک ما حدودا نزدیک به $1,000,000,000 داریم به آمریکا که ما چطور بتانیم که کالاهای بیشتر به آمریکا صادر کنیم و از این مزایایی که بر ما آمریکا داده به خاطر معافیت تکس مالی گمرکی بالا کالای افغانستان از او بیشتر استفاده کنیم.
کدام اموال را تجار افغان میتونن که بدون تکس یا مالیه به آمریکا بفرستن تحت ازمی امتیازاتی که شما یادآور شدین؟
تمام کالاهایی که از افغانستان صادر میشه، مثلا قالین، میوه های خشک، بیشتر زعفران ما با امریکا صادر میکنیم، نزدیک به 100% یا بین 90-100% کالاهایی که افغانستان است. اما اقلام دقیقش هم بیاد ندارم که چند اقلام هست اینا از معافیت یا تکسای مالیاتی معاف هستن در امریکا. حتما تمام کالاهای مجاز که در امریکا قانونی هست از اونا باشه. ای بار هم صحبت هایی که در این نشست صورت گرفت که ما چون عضو سازمان تجارت جهانی شدیم و بعد از عضویت ما اولین نشست بود، اگر در این نشست تیفا بود بین افغانستان و آمریکا، از اون خاطر بیشتر بالای از این بحث کردیم که چقدر ما میتونیم که استفاده مؤثر ببریم و بحث روی اما قوانین WTO یا سازمان تجارت جهانی که چی سهولت های بیشتر ما میتونیم بر افغانستان بتیم و سرمایه گذاری مشترک از دو کشور که آمریکا در افغانستان داشته باشه روی از این بحث تبادل نظر کردیم.
خب اخیراً شاهد هستین که راه‌های سرحدی تورخم و اسپین بولدک بروی رفت آمد نه تنها مسافرین بلکه تجار افغان نیز مسدود شده بود و تجار افغان خساره را هم اینا متقابل شدن. چی فکر میکنین با این امتیاز که امریکا برای تجار افغان قائل شده برای تجار افغان چی فایده را در پی داره؟
بدون شک ما پیش از این بعضی کشورهای دیگه هم هست، مثل هندوستان و بعضی کشورهای اروپایی که ما مزایای را به خاطر ضمانت‌های و معافیت‌های گمرکی را به کالای افغانستان داده، ما بیشتر تشویق کردیم سرمایه‌گذارا را که از بیرون داخل افغانستان، خصوصا سرمایه‌گذارهایی که در کشورهای منطقه هستن، که همو کالاهایی را که اینا با تکس مالی از کشورها و کشورهایی که یادآوری کردم اونا میفرستن، زمانی که اگر از افغانستان صادر کنن مفاد بیشتر دارن، از این مزایا میتونن استفاده کنن. رهبری وزارت تجارت یا در کل حکومت وحدت ملی به خاطر از اینکه ما با چالش ها و مشکلات مواجه نشیم، عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفتیم که ما با تمام 163 کشور که به شمول افغانستان 164 کشور آزادان و مستقیم میتونیم رابطه داشته باشیم و برقرار کنیم و در پلوی از او ما راه های بدیل را داریم که میتونیم از او راه استفاده کنیم، کالاهای خود را به کشورهایی که نیاز است صادر کنیم و از کشورهایی که کالاهای مورد نیاز داریم از کشورها از راه های دیگه ترانزیت کنیم به افغانستان.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان بود که گفت آمریکا برای اموال تجار افغان که از افغانستان به آمریکا صادر می شود معافیت گمرکی داده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بریتانیا دیروز چهارشنبه به صورت رسمی پروسه خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا در این روز سندی را که برای بیرون شدن این کشور از اتحادیه اروپا توسط صدر اعظم بریتانیا امضا شده بود با دونالد تسک رئیس شورای اروپا سپرد. بریتانیا از سال 1973 میلادی عضو این سازمان بود و بر اساس نتیجه همه‌پرسی پارسال این کشور باید از اتحادیه اروپا بیرون شود. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
تیم بارو سفیر و نماینده بریتانیا برای اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل سند را بر رهبری این اتحادیه سپرد که از سوی لندن به خاطر بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا امضا شده است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا این سند را امضا کرده که در نتیجه آن پروسه رسمی بیرون شدن کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می شود. رئیس اتحادیه اروپا در صفحه توییترش تصویر از گرفتن سند خروج بریتانیا را نشر کرده و نوشته است پس از 9 ماه بریتانیا این سند را پیشکش کرد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در تازه‌ترین اظهاراتش گفت از تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خرسند نیست.
There is no reason to pretend that this is a happy day.
هیچ دلیل وجود ندارد که بگویم امروز در بروکسل یا لندن روز خوب است. اکثر از اروپایی ها و یا نیمه از رای دهندگان در بریتانیا امیدواری داشتند که ما بتوانیم به حیث یک مشت واحد باقی بمانیم و از هم جدا نشویم. تا جایی که به من مربوط می شود، طور نمی نمایم که امروز خوشحال هستم. تریزا می صدر اعظم بریتانیا پیش از این در سخنرانیش به پارلمان آن کشور از تسلیم دهی سند خروجی بریتانیا ستایش کرد و آن را یک لحظه تاریخی دانست که راه بازگشت به عقب ندارد. بریتانیا در سال 1973 میلادی عضویت اتحادیه اروپا را کسب کرد. اما 9 ماه پیش مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی در مورد ماندن یا بیرون شدن کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند. همه‌پرسی بالاخره با نتیجه خروج بریتانیا از این اتحادیه همراه شد. اتحادیه اروپا در آن هنگام گفت که برای اکثریت بریتانیایی‌ها احترام دارد و بیرون شدن آن کشور را از اتحادیه اروپا تایید می‌کند. مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که دیروز آغاز شد تا ماه مارچ سال 2019 میلادی یعنی 2 سال بعد ادامه خواهد یافت.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز در کودکستان خصوصی رونا مادر آمدیم و اینجا با مسئولش میخواییم چند لحظه صحبت کنیم. میشه ما خود معرفی کنیم؟
اسم من مصطفی هست، خلصم سعیدی هست و خدمتگزار اولاد ای وطن.
میشه بگوین که شما چرا خواستین که کودکستان خصوصی ایجاد بکنین؟
آرزو داشتم که بتانم برای طفلا خدمت بکنم، چرا که طفلیت خودم در یک بحران بسیار خطرناک سپری شده بود. وقتی که به ما محبت به اون اندازه داده نشده بود، نمیخواستم همین محبت برای طفلا ما بتم و امروز به واقعیت احساس بسیار خوشی میکنم که طفلا بسیار ترانه های خوب، بسیار کلمه های خوب از دانشان بره و چیزی را که من امروز ببینم اطفال که چقدر آزادی داره و آزادی من صرف شده بود.
بسیاری وقت با اطفال وقت خشونت میشه، وقت اونا مو احساساتشان در نظر گرفته نمیشه، بهشان وقت داده نمیشه که گپ بزنن، از لحاظ روانی و ذهنی سرشان تاثیرات میگذاره. شما نمی پیشرفت در زندگی کردین، مثبت فکر میکنین، می راز در چی میدونین؟
من خوب تشویق زیاد است طرف مادرم میشدم، مادر جانم کسی است که معلم بسیار خوب است، اما سربازها تاثیر خود داره، یعنی وقته میگیره. امروز اگر ما سر بزنیم به زندان ها، کسایی مثلا پدر خود یا مادر خود یا بیادر خود از بین بردن، تاثیرات شمی موضوعات بوده.
در خردی زیاتر از طرف کی سیلی خوردین؟
ما اگر بگویم که در خردی زیاتر اگر لات خوردیم یا سیلی خوردیم از کاکا بوده یا پدرم بوده.
بعضی وقت شون گله نمیکنین؟
چرا نه، وقتی که امروز ما پسر خود نوازش میتم، محبت میتونم احساس میکنم که اون محبت و نوازشه که ما به پسر خود نیستم و پدرم به ما نداده بود، که ای کاش مثل که امروز من یک پدر هستم برای بچه خود، کاش پدر ما بود یک پدر می بود. خیلی دیگه خاص جوانایی که خشونت شدن همراهشون هیچ وقت مورال خود دست نتن، به خاطر از اینکه خودت یک روز پدر میشی با محبت بت اولادای خود.
از پیشرفتایتون در زندگی قصه کنین.
ما کتاب دارم به نام خودم نوشته کردیم راجع به همین موضوعات خشونت است و یک دو کتاب شیری دارم که نامش سلمت تاریکی غم است نوشته کردیم. ما از پنزه ژورنالیسم پنتون کابل فارغ شدم سال 1386 و حال سال دومم در پنزه حقوق است در پنتون گوهرشاد و ما مبارزیم به می است که نمیخوایم دیگه خشونت شود افغانستان.
تشکر.
قابلش نیست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین. بستید.